نقشه ژنوم و ضابط مند بودن عملکرد آن. در این بخش به آنچه پیشتر بیان کرده ایم رجوع می نماییم. اینکه حکم به هدفمند بودن یا نبودن یک عمل، بیشک باید پیرو شناخت نقشه آن عمل که کار با آن آغاز می شود باشد، و اینکه آن عمل از ابتدا قانونمند بوده و محکوم به نظام و شناخت فرجام آن عمل می باشد. از آنجا که شناخت نقشه و حرکت آن و حکم به اینکه تصادفی بوده است یا غیر تصادفی مسئله است که به طور کامل در دسترس نمی باشد، لذا آنچه در اختیار خواهیم داشت نتیجه آن یا مقداری از نتیجه آن و بررسی آن برای صدور حکم خواهد بود. اکنون ما به وضوح می بینیم که ارجحیت بر هدفمند بودن نقشه ژنتیکی است و هر کس که نمی خواهد با وجود آنچه در زمینه ابزار هوشمندی بیان کردیم این حکم را تصدیق کند به خودش مربوط است. جهش های غیر مفید یا زیانباری که ژن های عامل بیماری های خاص به بار می آورند دلیل 100% بر قاعده مند نبودن جهش ژنتیکی محسوب نمی شوند، زیرا ممکن است علت بروز آنها جهش های ژنتیکی که به دلیل برخورد اشعه های خارجی به موجود زنده به وجود می آیند باشد. همانطور که این پدیده در مورد برخی جهش ها که موجب بروز بیماری های سرطانی می گردند مشاهده می شود. به طور کلی در اینجا مسئله ارتباطی با نقشه ژنوم و سیستم جهش داخلی آن ندارد. علاوه بر این باید بدانیم زمانی که می گوییم جهش ژنتیکی ضابط مند است نه تصادفی، این به آن معنا نیست که این نوع جهش 100% آرمانی و عالی عمل می کند و هیچ نقص و پسرفتی در آن راه ندارد که باعث ایجاد ژن‌های مسبب بروز بیماری‌ها گردند و نسل‌ها این بیماری را از طریق این ژن به ارث ببرند. این مسائل به وقوع می‌پیوندند، اما در مسیر کلی تکامل هدفمند تأثیری ندارند. آنچه مهم است تحقق هدف است، اما می توان از وجود خطا به گونه ای گذر کرد که به طور کلی سبب ایجاد مشکلی در راه تکامل نشود، و این به آن معنا نیست که نقشه ژنتیکی تصادفی است یا اینکه برای رسیدن به هدفی معین طراحی نشده است، زیرا نظام DNA و دقیق بودن ترکیب آن و نیز صحت و دقت همانند سازی اطلاعات آن، همچنین احتمال اندک روی دادن اشتباه در همانند سازی اطلاعات همگی حاکی از آن است که بر ژن‌ها قانونی حکم فرمایی می کند که بر تغییر و جهش آنها نظارت دارد، به گونه ای که این تغییر در غالب موارد ثمر بخش و مفید فایده می باشد. این سخن دکتر دافکینز مؤید دقت همانند سازی صحیح و این نظام شگفت انگیز است. او می گوید در دنیای واقعی یک منشی خوب در هر صفحه یک اشتباه دارد که حدوداً می شود 0.5 میلیارد برابر میزان خطای ژن هیستون H4. ریچارد دافکینز ساعت ساز نابینا صفحه 176 توضیح این که هیستون ها پروتئین های موجود در هسته سلول های یوکاریوت هستند. دکتر دافکینز گفته خود را تکمیل کرده و اظهار می‌دارد که انتخاب طبیعی حتی منتظر اشتباه‌ها و پسرفت‌های بی‌فایده در خارج است تا آنها را تصفیه و پاکسازی نماید. وی می‌گوید در این مقایسه اندکی فریبکاری شده بود، ولی منظور من جالب‌تر کردن و روشن کردن موضوع بود. آنچه می‌خواستم بیان کنم درک میزان اشتباه در نسخه های کپی شده بود، اما اسناد هیستون H4 فقط کپی نشده بلکه در معرض انتخاب طبیعی هم واقع شدند. وجود هیستون برای بقا اهمیت حیاتی دارد. از آن در مهندسی ساختار کروموزوم ها استفاده می شود. احتمالاً در نسخه برداری از ژن هیستون H4 اشتباه‌های زیادی هم رخ داده است، ولی زندگی جانوران جهش یافته ادامه نداشته یا لااقل تولید مثل نکردند. برای اینکه این قیاس عادلانه تر باشد، باید فرض کنیم که در صندلی هر تایپیستی تفنگی کار گذاشتند، به نحوی که اگر اشتباه کند بلا فاصله او را بیرحمانه هدف قرار می دهد تا تایپیست کمکی جای او را بگیرد. دافکینز، ساعتساز نابینا، صفحه 176. بنابراین خلل باقی مانده اگر با تکامل و ارتقا که نتیجه حرکت و تغییر و جهش ژن‌ها می باشد همراه گردد، چیز قابل ذکری نخواهد بود. به این معنا که جهش و تغییر و جایگزینی قانونمند است و تصادفی نمی باشد. ماشینی که در کارخانه ای معین قرار داده شده و کالای مشخص و مفیدی را تولید می کند، قانونی دارد و هدفمند است، حتی اگر روزی به دلیل چیز بیفایده دیگری یا حتی چیز بد و مضری تولید کند. همچنین اگر جهش ژنتیکی و انتخاب طبیعی را یک مجموعه عملیاتی رو به تکامل در نظر بگیریم، واضح است که این دو یکدیگر را کامل می‌کنند تا در نهایت حیات و تنوع و تکامل و پیشرفت آن حاصل شود. این به آن معناست که این مجموعه ضابط مند بوده و بر اساس قانونی نتیجه بخش عمل می کند. اما اگر اشکال از دید فلسفی و به این صورت مطرح شود، چرا نظام ژنی یا نظام دی ان ای ایدئال نیست و در آن نقص وجود دارد؟ در حالی که اگر خالق آن کامل مطلق است، نظام هم باید کامل و بی نقص باشد. همانند اشکالاتی که در مورد عصب حنجره پیشتر مطرح شد یا همانند آنچه در ژن‌های ناقل برخی بیماری‌ها مشاهده می‌کنیم. چرا نقشه ژنتیکی و قوانین تکامل به گونه ای ایدئال وضع نشده تا این اشکالات در آنها راه نیابد و این هدر رفتن انرژی در اثنای روند تکامل و پس از آن به وجود نیاید؟ به این اشکالات علاوه بر آنچه پیشتر گفته شد، به چند صورت میتوان پاسخ داد. اول، خالق مستقیم یا طراح مستقیم لاهوت مطلق نیست، بلکه عواملی روحانی از مخلوقات خداوند میباشند. چنانچه در قرآن آمده، خداوند با دستان خلق نموده است و آسمان را با دستانی بنا نهادیم. و حقاً که ما وسعت دهنده هستیم. سوره زاریات آیه 47. دستان خداوند یعنی همان کارگزارانی که به اراده او عمل می کنند. بنابراین خالق نقشه ژنوم دستان خداوند، یعنی مخلوقاتی ناقص، نه خود خداوند کامل و مطلق است. پس اشکالی ندارد که خالق نقشه ژنوم نه تنها این نقشه را به گونه ای ایدئال وضع نکند، بلکه نقشه ای بیافریند که نقص و تاریکی در آن راه داشته باشد، زیرا وی لاهوت مطلق نیست. دوم، عالم جسمانی عالمی است که با نور و ظلمت توصیف می شود و قابلیت اجرای قانون را در همین چهارچوب داراست، یعنی ناقص است و کامل نیست و باید این نقص آن اثری داشته باشد. سوم، از کجا معلوم که قانونگذار خودش خواهان برخی اشتباه‌ها یا ژن‌هایی که ویژگی‌های نامطلوب یا بیماری را به ارث می‌گذارند نباشد؟ در سطحی که ما برای قانونگذار اصلی که همان خداوند است مطرح نمودیم، می توانیم بگوییم بیماری ها در واقع امتحان هایی برای آزمودن خلقش و سنجش میزان صبر آنهاست. بنابراین نقص ها و بیماری ها از منظر دینی دلیلی دارند. چهارم، این اشکال را می توان به وسیله یک واقعیت و اصل ثابت رد کرد و آن این است که طرح کننده اشکال کار خود را بر مبنای نتایجی پایه‌گذاری کرده که از برخی مقدمات ابتدایی و میانی آن غفلت ورزیده است. چه بسا این طراحی به ظاهر ناقص و مخدوش برای نجات جانداران در مراحلی خاص از تکامل در دوره‌های گذشته و یا حتی در مراحلی از زندگی آنها صورت گرفته باشد. نمونه آن بیماری مالاریا است که توسط پشه آنوفل منتقل می‌گردد. نکته جالب اینجاست افراد مبتلا به بیماری ژنتیکی کمخونی داسی شکل و تالاسمی در برابر مالاریا مقاوم هستند. در خصوص تشخیص قانونمندی جهش ژنتیکی موضوع بسیار مهمی باقی می‌ماند. اینکه آیا تکامل فقط به دنبال جهش ژنتیکی پدید می‌آید یا به عبارت دیگر آیا جهش ژنتیکی به وجود آورنده و جهت دهنده تکامل است؟ در واقع این اشکال همواره برای رد کردن ضابط مند بودن جهش ژنتیکی به کار می رود. دافکینز در این زمینه می گوید جهش برای تکامل لازم است ولی در مورد کافی بودنش جای بحث وجود دارد. تغییرات تکاملی خیلی بیشتر از آن که بتوانیم فقط آنها را به حساب شانس بگذاریم پیشرفت به شمار می آیند. مشکل در نظر گرفتن جهش به عنوان تنها نیروی پیشبرنده تکامل را می شود اینطور ساده کرد. چطور می شود از جهش انتظار داشت بداند چه چیزی برای جاندار خوب است و چه چیزی خوب نیست؟ از میان تمام تغییرات ممکنی که احتمال رخ دادنش برای دستگاه پیچیده‌ای مثل یک عضو وجود دارد، بیشترشان نتیجه را بدتر می کنند. فقط اقلیت بسیار کوچکی از تغییرات در جهت بهتر کردن آن می باشد. از هر کس که جهش بدون انتخاب را نیروی پیش برنده تکامل می داند باید پرسید. جهش چطور می تواند کار را در جهت پیشرفت پیش ببرد؟ با چه دانایی جادویی کار سازی شده؟ در درون بدن تصمیم می گیرد که در جهت بهتر شدن جهش کند، نه در جهت بدتر شدن. ریچارد دافکینز، ساعتساز نابینا، صفحه 405. دافکینز به گونه ای سخن می گوید که گویی قضیه تنها یکی از این دو حالت است. یا نیروی پیش برنده تکامل فقط جهش ژنتیکی است، یا اینکه جهش ژنتیکی فرایندی تصادفی است و راهبر این فرایند هم فقط انتخاب طبیعی می باشد. واقعیت آن است که وضعیت بین این دوست، نه انتخاب به تنهایی راهبر فرایند تکامل است و نه جهش ژنتیکی به طور 100% این مهم را بر عهده دارد، بلکه عقیده درست آن است که نوعی قانونمندی در جهش ژنتیکی یافت می شود که همان پدید آورنده احتمالات مفید و مثمر ثمری است که به این تکاملی که ما امروز مشاهده می کنیم فرجام یافته است. همچنین در بیرون یک نیروی انتخابگر وجود دارد که این ژن‌ها را حفظ می کند، آنها را به طور مداوم منتشر می سازد و ژن‌های زیانبار را پس می‌زند. همانطور که کنار گذاشتن سازوکار انتخاب ممکن است، جهش را از نظر ارزش تکامل واقعی بی‌محتوا سازد، کنار گذاشتن قانونمندی جهش ژنتیکی و تصادفی بودن آن نیز باعث می‌شود توضیح علمی و منطقی بسیاری از پدیده‌های ذاتی تکامل از قبیل تغییر سرعت تکامل دشوار گردد. زیرا ما می‌بینیم در برخی برهه‌های زمانی گویی تکامل متوقف شده است، ولی در برخی دیگر از دوره‌ها سرعت بسیار زیادی به خود می گیرد. انتخاب طبیعی به تنهایی نمی تواند این پدیده را تفسیر کند. همچنین کنار گذاشتن ضابط مند بودن جهش ژنتیکی و غیر تصادفی بودن آن ما را به سمت احتمالاتی سوق می دهد که امکان تحقق آنها بسیار اندک است و وقوع آنها در این چهارچوب زمانی که بر روی زمین می شناسیم شدنی نیست. تکامل انباشتی نمی تواند این گمشده تقریبا ناممکن را حل کند، زیرا به تمام فرایند تکامل تعلق ندارد، بلکه فقط به جهش مربوط است. بنابراین در پیشرفت و تکامل هر ذره موجود در بدن مفید و کارآمد است و در زنجیره انبوهی از احتمالات احتمالی در جهش خواهد بود. بنابراین تنها راه این است که بگوییم جهش قانونمند است و نه تصادفی. حتی دافکینز هم به قانونمند و غیر تصادفی بودن جهش اعتراف دارد، ولی در چهارچوب مرزهایی که بر خدا ناباوری وی تأثیر سویی نگذارد و باعث اثبات وجود پروردگار نشود. دکتر دافکینز در این باره می گوید لازم است دقیق و شفاف توضیح دهیم که منظور ما از تصادفی بودن جهش چیست؟ تصادفی داریم تا تصادفی. بسیاری از مردم برداشت‌های متفاوت از واژه تصادفی را با یکدیگر اشتباه می‌گیرند. در حقیقت از خیلی نظرها جهش تصادفی نیست. تأکید من روی این نظر است که این شامل چیزی معادل پیش‌بینیه آنچه زندگی را برای جاندار بهتر می‌کند نمی‌شود. و لازم است چیزی معادل آن پیشبینی وجود داشته باشد تا بتواند بدون انتخاب برای توضیح کامل به کار رود. خوب است در مفاهیمی کمی گسترده تر ببینیم کجا جهش تصادفی هست و کجا نیست. ابتدا به اولین موردی که در آن جهش غیر تصادفی است می پردازیم. جهش ها بر اثر رویدادهای طبیعی خاصی پیدا می شوند. اینطور نیست که به صورت خود به خود به وقوع بپیوندند. آنها حاصل چیزی به نام جهش زا هستند. مانند پرتو ایکس، پرتوهای کیهانی، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی مختلف و حتی ژن‌های دیگر به نام ژن‌های جهش زا. دوم، اینطور نیست که همه ژن‌ها در همه گونه ها به یک اندازه جهش داشته باشند. در کروموزوم هر ژن میزان جهش خاص خود را دارد. برای مثال میزان جهشی که عامل بیماری دارقس هانتیگتون است و انسان را در سالهای اوایل میانسالی میکشد حدود 1 در 200,000 است. این میزان در نقص رشد غضروف، نشانگان آشنای کوتولگی، ویژگی خاص سگهای شکاری پاکوتا و سگ پاکوتاه آلمانی که در آنها اندازه طول دست و پا نسبت به بدن بسیار کم است 10 برابر بیشتر می باشد. این میزانها در شرایط طبیعی اندازه گیری شده اند. با حضور عامل جهشسایی مثل پرتو ایکس میزان همه جهش ها به شدت زیادتر می شود. بعضی بخش های کروموزوم که اصطلاحاً نقاط داغ نامیده می شود و تغییر ژنتیکی زیادی دارند، جایی است که در آن میزان جهش بسیار بالاست. سوم، این که در هر جای کروموزوم چه داغ باشد و چه نباشد، احتمال جهش در یک جهت خاص بیش از احتمال جهش در جهت عکس آن است. این موضوع باعث پیدا شدن پدیده‌ای موسوم به فشار جهش می شود که می تواند در تکامل تأثیر داشته باشد. برای مثال حتی اگر 2 صورت از مولکول هموگلوبین فرم 1 و فرم 2 از نظر گزینش خونسا باشند، به این معنی که هر دو در حمل اکسیژن به خون به طور یکسان عمل کنند، با این حال ممکن است جهش از فرم 1 به فرم 2 عادی تر باشد تا عکس این حالت. در این مورد گرایش فشار جهش بر این است که فرم 2 را بیشتر از فرم 1 بسازد. وقتی در یک جای کروموزوم میزان جهش رو به پیش درست معادل میزان جهش رو به پس آن باشد، میگوییم فشار جهش در آنجا صفر است. حالا متوجه میشویم این سوال که آیا جهش واقعا تصادفی است سوال بی اهمیتی نیست. جواب این سوال بستگی به این دارد که منظور ما از تصادفی چه باشد. اگر منظور از جهش تصادفی این است که جهش تحت تأثیر نیروهای بیرونی نیست، در این صورت پرتو ایکس عکس نظر تصادفی بودن جهش را اثبات می کند. اگر منظور از تصادفی بودن جهش این باشد که همه ژن‌ها با احتمال یکسانی ممکن است جهش داشته باشند، آنگاه نقاط داغ نشان می دهند که جهش تصادفی نیست. اگر فکر کنیم جهش تصادفی به این معناست که در همه جای کروموزوم فشار جهش صفر است، آنگاه باز جهش نمی تواند تصادفی باشد. فقط در صورتی که تصادفی بودن را به مفهوم نبودن هیچ گرایشی در جهت بهتر کردن بدن در نظر بگیریم، آن وقت جهش کاملا و به واقع تصادفی خواهد بود. هیچ یک از این سه نوع غیر تصادفی بودن را که ملاحظه کردیم توانایی آن را ندارند که تکامل را در جهت پیشرفت‌های سازشی در مقابل هر نوع جهش تصادفی دیگر پیش برند. تصادفی بودنی از نوع چهارم نیز وجود دارد که این قضیه در آن صادق است ولی وضوح کمتری دارد. لازم است کمی برای شرح آن وقت صرف کنیم، زیرا حتی بعضی از زیست شناسان امروزی را هم گیج کرده است. ریچارد داوکینز، کتاب ساعت‌ساز نابینا، صفحه 406. بنابراین داوکینز، همانطور که شنیدید و همانطور که از نظر علمی گفته شده است، آشکارا به وجود نقاط داغ در جهش اقرار می‌کند و میپذیرد که فشار جهش در تمام نقاط یکسان نیست و او اعتراف می‌کند. این اعترافات به این معناست که نقشه ژنتیکی تحت حکم فرمایی مجموعه ای از قوانین قرار دارد و ضابطه مند و غیر تصادفی است و همین برای اثبات این که در پس آن قانونگذاری قرار دارد کفایت می‌کند. داوکینز تصادفی بودن را این گونه تعریف کرده است: فقط در صورتی که تصادفی بودن را به مفهوم نبود هیچ گرایشی در جهت بهتر کردن بدن در نظر بگیریم، آن وقت جهش کاملا و به واقع تصادفی است. واقعا شگفت‌آور است. وی اذعان می‌کند که در جهش ژنتیکی نقاط داغی وجود دارد، فشار جهش در همه جای یکسان نیست و موارد دیگر. ما شاهدیم که این امور یا قوانین که در واقع حاکم بر نقشه ژنتیکی است، با همکاری انتخاب طبیعی، ترکیب و پیچیدگی فوق العاده و کاملی همچون ابزار هوشمندی برتر را در انسان پدید آورده است. پس این حق را داریم که نه تنها بگوییم قوانین مزبور بر وجود قانونگذار دلالت دارد، بلکه نشان از هدفدار بودن این قانونگذار و اینکه به دنبال بهتر کردن جسم است نیز می باشد. زیرا شاهدیم که جسم با تکامل بهتر می شود. شگفت‌انگیزترین بخش تعریف داوکینز این است که وی از بی هدف بودن گرایش با وجود وقوع گرایش سخن می گوید. وی از کجا مدعی شده که گرایشی برای بهتر کردن بدن در کار نبوده است؟ حتی اگر بدن بهتر نشود، دکتر داوکینز باید با دلیل و برهان سخنش را اثبات نماید، چه برسد به این که این بهبودی در عمل واقع شده و یکی از اسباب پیدایش آن نیز همان جهش است که خود در سیطره قواعد و قوانینی چند قرار دارد که برخی از آنها را دانشمندان ژنتیک، زیست شناسان و داوکینز نمی شناسند و برخی دیگر از قبیل نقاط داغ، فشار جهش و غیره را می دانند. دکتر داوکینز پا را از این هم فراتر می نهد و زمانی که خود را با آن دسته از حقایق علمی مواجه می بیند که بر جهتگیری جهش به سمت بهبود تاکید می ورزند، اعتراف می کند که جهش به سمت پیشرفت گرایش دارد. دکتر داوکینز در کتاب خود در این مورد می نویسد: تنوع و انتخاب با هم در کارند تا تکامل را به وجود بیاورند. پیرو داروین می گوید تنوع تصادفی است. تصادفی به این معنا که جهت آن همسو با پیشرفت نیست و بر اثر انتخابی است که گرایش به پیشرفت در تکامل پیدا می شود. می توانیم اصول تکامل را به صورت پیوستاری تجسم کنیم که در یک انتهای آن داروینیسم و در انتهای دیگرش جهش باوری قرار داشته باشد. جهش باور افراطی فکر می کند انتخاب هیچ نقشی در تکامل ندارد و جهت جهش هاست که جهت تکامل را تعیین می کند. برای مثال، بزرگ شدن مغز انسان را در نظر می آوریم که ظرف چندین میلیون سال تکامل ما رخ داده است. پیرو داروین می گوید تنوعی را که جهش در معرض گزینش قرار داد هم شامل افرادی با مغزهای کوچکتر و هم افرادی با مغزهای بزرگتر می شود. انتخاب مغزهای بزرگتر را برگزید. جهش باور می گوید در آن تنوع که جهش عرضه کرده بود، گرایش به نفع مغز بزرگتر بود. بعد از عرضه آن تنوع، انتخابی در کار نبود. مغز بزرگتر شد زیرا جهتگیری تغییرات جهشی به نفع مغزهای بزرگتر بود. مطلب را خلاصه کنیم. در تکامل، گرایشی به نفع مغزهای بزرگتر وجود داشت. این گرایش می توانست تنها حاصل انتخاب یا فقط حاصل جهش باشد. ما می توانیم این دو دیدگاه را دو سر پیوستاری در نظر بگیریم و نوعی توازن تقریبی بین این دو منشأ ممکن گرایش های تکاملی داشته باشیم. یک دیدگاه میانی هم می تواند این باشد که در جهش تا حدی تمایل به سوی مغز بزرگتر وجود داشت و انتخاب این گرایش را در آن جمعیتی که بقایافت بیشتر کرد. در اینجا آن کاریکاتور برای نشان دادن منظور داروینی از این که میگوید در تنوعی که جهش در معرض انتخاب قرار میدهد گرایشی وجود ندارد به درد میخورد. برای من به عنوان یک داروینی تمام عیار تنها به این معناست که جهش گرایش سازمان یافته‌ای در جهت پیشرفت‌های سازشی ندارد. دکتر ریچارد داوکینز، کتاب ساعت ساز نابینا، صفحه 408. بنابراین دکتر داوکینز اعتراف می‌کند که جهش ژنتیکی ممکن است به سمت بهبود بدن گرایش داشته باشد و انتخاب نیز در جهت افزایش این گرایش به سمت بهبود عمل می‌کند. در واقع همین اعتراف و کوتاه آمدن برای اثبات قانونمند بودن جهش ژنتیکی و اینکه هدف و قصدی در سر دارد کفایت می‌کند. واقعاً چگونه می‌توان گرایش جهش به سمت پیشرفت مشخص و مهمی همچون اندازه مغز را بدون اینکه جهش را قانونمند و هدفدار دانست تفسیر نمود؟ چه رسد به اینکه این گرایش در دوره زمانی مشخصی حادث شود؟ همانطور که در واقع نیز همین طور بوده است، زیرا مغز انسان در دوران اخیر زندگی وی به سمت بهبود و پیشرفت تکامل یافته است. دورانی که می توانیم آن را چند میلیون سال اخیر زندگی وی به شمار آوریم. چرا این تکامل به سمت بهبود در دورانهای پیشینی که بر پستانداران گذشته صورت نگرفته است؟ اگر قصد و هدفی در کار نبوده، و اگر نقشه ژنتیکی ضابط من نبوده است، از چه رو این تکامل در دوره اخیر زندگی انسان آن هم این چنین شتابان به وقوع پیوسته است؟ البته می توان گفت در خلال آن جهش ممکن است گاهی اوقات تصادفی باشد. اما این سخن دکتر دافکینز که میگوید جهش گرایش سازمان یافته‌ای در جهت پیشرفت‌های سازشی ندارد، هرچند حکمی است خودسرانه، تشکیکی و بدون دلیل، اما همین هم بر آنچه در مورد قانونمندی نقشه ژنتیکی به دنبال اثبات گرایشمندی جهش به سمت پیشرفت ثابت کردیم بی‌اثر می‌باشد. اینکه انتخاب بر این پیشرفت می‌افزاید و تشدید می‌کند به این معنا نیست که جهش گرایش سازمان یافته‌ای ندارد، بلکه ورود انتخاب به فرایند پیشرفت مهر تأییدی است بر این واقعیت که نظام تکامل مانند یک کل با جهش ژنتیکی گرایشدار به سمت پیشرفت حرکت می‌کند. همه اینها تأکیدی است بر اینکه نظام مزبور با قواعدی دقیق یقیناً می‌خواهد در مسیری خاص به بهبود جسم برسد و این همان هدف این نظام می‌باشد. این موارد همگی به روشنی حکایت از آن دارد که پشت سر این ماجراها قانونگذاری قرار گرفته است.